بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما دوستان عزیز و ارجمندم. امیدوارم که هر جا که هستید در پناه خداوند مهربان سربلند و سلامت باشید. به یاری حضرت حق قصد دارم در دو فایل صوتی به اختصار گزارشی از سفر پرنده ها به سوی سیمرغ رو طبق منطق طیر عطار به شما معرفی کنم. در فایل صوتی قبلی که راجع به آثار عطار بود به اختصار تمام درباره منطق طیر صحبت کردم و برای اینکه سخن به درازا نکشه در اینجا از تکرار اون مطالب پرهیز میکنم. هدفم از این دو جلسه اینه که با چارچوب اصلی کتاب منطق طیر عطار آشنا بشید و وقتی که فایل های صوتی مربوط به موانع سلوک معنوی در منطق طیر و هفت وادی سلوک در منطق طیر رو میشنوید چارچوب کتاب در ذهن شما باشه و مطالب رو بتونید در ذهن خودتون در جای مناسب قرار بدید. همونطور که میدونید منطق طیر عطار کتابی است درباره سفر پرنده ها به سوی سیمرغ و این ماجرای بسیار زیبا و عمیق به شکل دلکش به شعر کشیده شده و حقیقتا هم عقل انسان رو مست میکنه و هم جان انسان رو نوازش میده و روح انسان رو به سوی عالم ملکوت بر میکشه و بالا میبره. ماجرا از این قراره که یک روز پرنده های جهان جلسه ای تشکیل میدن و میگن در این دنیا هیچ کشوری بدون پادشاه نیست. چرا ما پرنده ها شهریاری نداریم؟ ما پرنده ها باید به یاری هم پادشاهی برای خودمون پیدا کنیم. درست نیست که بیش از اینها ما تنها و بدون شهریار باشیم به خاطر اینکه کشور بدون پادشاه نابسامان و آشفته میشه. بعد پرنده ها در یک جای جمع میشن و به جستجوی پادشاه خودشون میپردازن. در این زمان هدهد آشفته دل که حله طریقت دربر و افسر حقیقت بر سر داره و بسیار تیزهوش و آگاهه بیقرار و شیفته به میان جمع میاد و میگه دوستان من بدون تردید من پیک درگاه پادشاهم و به خاطر دانایی خودم از رازهای او آگاهی دارم. من پادشاه خودم رو شناختم ولی نمیتونم تنها به سوی او برم. شما هم اگر من رو همراهی بکنید میتونید محرم درگاه پادشاه بشید. خیلی نکته مهمیه که هدهد پادشاه رو شناخته ولی نمیخواد تنهایی به سوی او سفر کنه. عارفان راستین و پیامبران بزرگ چنینند. اونها نمیخوان تک خوری کنند و اونها از سفر تنهایی به سوی خداوند پرهیز میکنند. در این راه نیاز به همراه دارند و مایلن که همراهانی برای خودشون پیدا بکنن. به خاطر اینکه عشق و ایمان اگر وجود داشته باشه حتما میل به تقسیم شدن داره و اگر میل به تقسیم شدن نداره یعنی اساسا وجود نداره. بعد هدهد در ادامه میگه بدونید که ما پرنده ها پادشاهی داریم که اسمش سیمرغه. پادشاه پرندگان به ما نزدیکه ولی ما از او دور هستیم. او در حریم عزت خودش آرومه و هیچ زبانی نمیتونه اسم او رو بگه. سیمرغ 100,000 حجاب از نور و ظلمت داره و هیچ کس نمیتونه به او دست پیدا بکنه. او پادشاه مطلقه و دائما در کمال عزت خودش مستغرقه. به همین خاطر دانش و خرد ما راهی به حریم او نداره. باید دست از جان خود بشوییم و مردانه کمر همت ببندیم و به سوی او راه بیفتیم. از اونجا که جان بی جمال جانان پشیزی نمی ارزه و زندگی بدون محبوب هیچ ارزشی نداره پس بهتره که ما هم جان فشانی کنیم و به سوی سیمرغ بریم. اگر جان خودتون رو نثار سیمرغ کنید او هزاران جان به پای شما می افشانه و زندگی جاوید به شما می بخشه. بعد از این سخنان عمیق و زیبا هدهد اینطور درباره سیمرغ صحبت میکنه. او میگه در آغاز یک شب سیمرغ از چین گذشت. یکی از پرهای او در اونجا افتاد، یعنی در چین. این پر اونقدر زیبا و شگفت انگیز بود که همه شیفته اون پر شدن. هر کسی نقشی از این پر رو برگرفت و به عشق بازی با اون پرداخت. این پر امروز در نگارستان چینه و اگر به خاطر آشکار شدن اون پر نبود این همه شور و غوغا در جهان پدید نمی اومد. این همه زیبایی که در جهان می بینید نمونه ای از زیبایی بی پایان سیمرغه. تا توصیف سیمرغ آغاز و پایانی نداره و بهتره که بیش از این درباره زیبایی او صحبت نکنیم. هر کدوم از شما که حقیقتاً خواهان دیدار سیمرغید و میخواهید گام در این راه بگذارید، آماده بشید تا حرکت کنیم. این تمثیل زیبا که سیمرغ در یک نیم شبی از روی چین عبور کرده و پری از او در چین افتاده و این همه زیبایی که در چین و نگارستان‌های چین وجود داره اثری از اون پر سیمرغ هستن، در واقع یک معنای نمادین داره. معنای این تمثیل زیبا اینه که تمام زیبایی‌های جهان پرتوی از فروغ زیبایی خداوندن و این همه زیبایی که در طبیعت و در دنیای انسانی وجود داره همه ذره ای از زیبایی بیپایان خداوندن و ما که اینطور به این زیبایی های کوچک و معمولی دل میبندیم، اگر اصل این زیبایی ها رو ببینیم چه حالی در ما ایجاد میشه. هست ما را پادشاهی بی خلاف، در پس کوهی که هستان کوه قاف. نام او سیمرغ سلطان طیور، او به ما نزدیک و ما زو دور دور. در حریم عزت است آرام او، نیست حد هر زفانی نام او. صد هزاران پرده دارد بیشتر، همز نور و همز ظلمت پیش در. در دو عالم نیست کس را زهری، کو تواند یافت از وی بهری. دائما او پادشاه مطلق است، در کمال عز خود مستغرق است. ابتدای کار سیمرغی عجب، جلوگر بگذشت بر چین نیم شب. در میان چین فتاد از وی پری، لاجرم پرشور شد هر کشوری. هر کسی نقشی از آن پر برگرفت، هر که دید آن نقش کاری در گرفت. آن پر اکنون در نگارستان چینست، اطلب العلم ولو بسین ازینست. گر نگشتی نقش پر او عیان، این همه قوغا نبودی در جهان. این همه آثار سن از فر اوست، جمله انمودار نقش پر اوست. چون نه سر پیداست وصفش را نه بن، نیست لایق بیش از این گفتن سخن. هر که اکنون از شما مرد رهید، سر به راه آرید و پا اندر نهید. سخنان هدهد به پایان میرسه و همه مرغان با شنیدن سخنان زیبا و دلانگیز هدهد درباره سیمرغ شیفته و بیقرار جمال سیمرغ میشن و دل بر اون میذارن که گام در اون راه دور و دراز بذارن و برای رسیدن به سیمرغ از جان خودشون بگذارن. ولی وقتی که به سختی های راه میاندیشن، پای از رفتن پس میکشن و هر کدوم از اونها به بهانه ای از رفتن به سوی سیمرغ تفره میره. خب اینجا سخن عطار روشنه. عموم انسان ها مایلن به خداوند و به حقیقت برسن، ولی با دیدن سختی ها و مشکلات این راه و با فکر کردن به هزینه هایی که برای این راه باید بپردازن، هر کدوم بهانه ای جور میکنن و از سلوک در این راه مبارک و مقدس در واقع فرار میکنن و پرهیز میکنن. اینجا عطار به شکل بسیار زیبایی پرندگان رو در واقع مطرح میکنه. هر پرنده‌ای برای تفره رفتن از حرکت به سوی سیمرغ بهانه‌ای میاره و این پرنده‌ها هر کدوم نماد یکی از انسان‌ها یا گروهی از انسان‌ها هستند و به این ترتیب عطار موفق شده که یک تیپ شناسی خیلی عالی و عمیق درباره سالکان مدعی یا سالکان ترسو یا سالکانی که جرأت حرکت به سوی حقیقت رو ندارن در اختیار ما قرار بده. اولین پرندهی که جلو میاد بلبله. بلبل شیدا که مست بود و عشق گل همه وجودش رو گرفته بود، اومد جلو و گفت من عاشق گلم و عشق او همه وجود من رو فرا گرفته. عشق گل برای من بسه و من مطلوبی جز گل ندارم و اگر من به گل برسم برای من کافیه. من طاقت سلوک به سوی سیمرغ رو ندارم و تنها آرزوم اینه که به گل برسم. هدهد دانا و آگاه وقتی که بهانه بلبل رو میشنوه به اون میگه که تو در عشق صورت متوقف شدی. درسته که گل خیلی زیباست، ولی زیبایی او موقتی و زود گذره و از بین میره. انسان‌های والا هیچ وقت عشق موجودات فانی رو انتخاب نمی‌کنن. عشق روی گل بسی خارت نهاد، کارگر شد بر تو و کارت نهاد. گل اگرچه هست بس صاحب جمال، حسن او در هفته ای گیرد زوال. عشق چیزی کان زوال آرد پدید، کاملان را آن ملال آرد پدید. بنابراین بلبل نماد کسانی است که عشق به یک انسان اونها را از سلوک به سوی خداوند باز می‌داره. بعد از بلبل طوطی با دهانی پر از شکر، در حالی که یک لباس پسته رنگ در بر و یک طوق زرین بر سر داره، جلو میاد و میگه انسان‌های سنگدل و بیرحم منو در قفس‌های آهنین زندانی می‌کنن و من در آرزوی آب حیات در سوز و گدازم. من تاب دیدار سیمرغ رو ندارم و جرعه‌ای از آب زندگی برای من کافیه. پس طوطی نماد کسانی است که عاشق عمر دراز و مراقبت از جان خودشون هستن و همین باعث میشه که اونها بترسن و وارد سلوک معنوی نشن. ببینیم پاسخ هدهد به طوطی چیه. هدهد به طوطی میگه تو از خوشبختی حقیقی خبر نداری، باید بدونی که جان برای اینه که اون رو در پای یار نثار کنی. تو که عاشق جان خودت و خواهان عمر طولانی هستی، از حقیقت دوری. جان رو برای چی میخوای؟ مثل انسانهای والا جان خودت رو تقدیم به جانان کن. تمام ارزش جان در اینه که هدیه بشه به جانان. جان ز بحر این به کار آید تو را، تا دمی در خورد یار آید تو را. آب حیوان خواهی و جان دوستی، رو که تو مغزی نداری پوستی. جان چه خواهی کرد بر جانان فشان، در ره جانان چو مردان جان فشان. بعد از طوطی طاووس جلو میاد. طاووس که مثل عروسی زیبا جلوه میکنه و صد هزار نقش و نگار در هر پر خودش داره، جلو میاد و میگه از زمانی که نقاش غیب پرهای منو درست کرده، تمام نقاشان دنیا مات و مبهوت شدن. من جبرائیل مرغانم، ولی مار زشت رو باعث شد که من به خاری از بهشت رانده بشم. من میخوام از این دنیای تاریک بی فروغ جدا بشم و به بهشت برگردم. من با سیمرغ کاری ندارم، فردوس برین برای من کافیه و تنها خواستم اینه که دوباره به بهشت راه پیدا کنم. بنابراین طاووس نماد کسانی است که بهشت طلبن و عشق اونها به بهشت باعث غفلت اونها از خداوند میشه. خب ببینیم که هدهد به طاووس چه جوابی میده. هدهد به طاووس میگه تو راه حقیقی رو گم کردی، چرا به دنبال خونه میگردی و صاحب خونه رو رها کردی؟ حضرت حق دریایی بی پایانه و بهشت در مقابل او مثل یک قطره کوچیکه. تو که میتونی به دریا راه پیدا بکنی، چرا به شبنمی دلخوش کردی؟ جزو رو رها کن و کل رو بطلب. در واقع سخن عطار اینه که بهشت با تمام زیبایی‌هاش در مقابل خود خداوند هیچ ارزشی نداره و اگر کسی بهشت رو به نهایت هدف خودش تبدیل کنه، در حقیقت به خودش بی احترامی کرده. خانه نفس است خلد پرهوس، خانه دل مقعد صدق است و بس. حضرت حق هست دریای عظیم، قطره ای خرد است جنات و نعیم. قطره باشد هر که را دریا بود، هر چه جز دریا بود سودا بود. چون به دریا می توانی راه یافت، سوی یک شبنم چرا باید شتافت. هر که داند گفت با خورشید راز، کی تواند ماند از یک ذره باز. هر که کل شد جزو را با او چه کار، وان که جان شد عضو را با او چه کار. گر تو هستی مرد کلی، کل ببین، کل طلب، کل باش، کل شو، کل گزین. بسیار ابیات آسمانی و درخشانی هستند و بلند همتی و بلند پروازی و حماسه از اونها میباره. پرنده بعدی که میاد جلو و بهانه‌ای پیدا میکنه برای تفره رفتن از سلوک به سوی سیمرغ، بته. بت با پاکیزگی تمام، در حالی که بهترین و پاکترین لباس رو بر تن داره، میون جمع میاد و میگه در دو جهان موجودی پاکیزه تر از من وجود نداره. من در این جهان نمیتونم بدون آب زندگی کنم، به خاطر اینکه زادگاه و قرارگاه من در آبه، من که تاب دوری از آب رو ندارم چطور میتونم گام در خشکی بگذارم و در کوه و بیابون به جستجوی سیمرغ بپردازم؟ هدهد به بط میگه تو که به آب خوشنود شدی باید بدونی که همین دلبستگی تو به آب سبب نابودیت میشه. تو در آب به خواب خوش فرو رفتی و آبروی خودت رو بردی. آب برای انسانهای آلوده است. اگر تو هم آلوده ای دنبال آب برو. دوستان عزیزم، واقعا بعد از سالها مطالعه منطق و تیر، من هنوز بر اساس سخنان عطار نتونستم با دقت تمام و با اطمینان خاطر بگم که بط نماد چه نوع انسانهاییه و پاسخ عطار هم متاسفانه برای من روشن نیست. بنابراین در اینجا ناگزیرم که با اعتراف به جهل خودم خدمت شما عرض کنم که من نتونستم بفهمم که بط نماد چه نوع انسانهایی است. از شما دعوت میکنم که خودتون درباره این موضوع مطالعه کنید و حتما من رو هم در جریان تأملات خودتون قرار بدید. پرنده بعدی کپکه. کپک شادمان و خرامان پیش میاد و میگه یک عمره که من در پی گوهرهای رنگارنگ میگردم. عشق سنگهای با ارزش و زیبا آتشی در جان من زده و من آرزویی جز پیدا کردن جواهرات قیمتی و ارزشمند ندارم. راه سیمرغ یک راه دشوار و خطرناکه و من به خاطر عشقی که به گوهر دارم نمیتونم گام در این راه بگذارم. همونطور که میبینید کپک نماد انسانهایی است که عاشق احجار کریمه و سنگهای قیمتی مثل یاقوت و زمرد و فیروزه و امثال اونها هستند و همین عشقی که به سنگهای قیمتی دارن اونها رو از سلوک به سوی خداوند باز میداره. هدهد به کپک اینطور میگه، میگه تو مثل گوهر سراپا رنگ و نگاری، تا کی بهانه های ناپسند میاری؟ چرا اینطور اسیر سنگ شدی؟ آیا جز اینه که اصل گوهر یک سنگ رنگیه؟ اگر رنگ گوهر نباشه، گوهر هم چیزی جز یک سنگ بی ارزش نیست. بنابراین تو عاشق رنگ شدی، تو به ظاهر پرستی پرداختی. دل از گوهر برکن و تلاش کن که آفریدگار گوهر رو به دست بیاری. اصل گوهر چیست؟ سنگی کرده رنگ. تو چنین آهن دل از سودای سنگ، گر نماند رنگ او سنگی بود، هست بی سنگان که در رنگی بود. هر که را بوییست او رنگی نخواست، زان که مرد گوهری سنگی نخواست. چون گوهر سنگیست چندین کان مکن، جز برای روی جانان جان مکن. دل ز گوهر برکن ای گوهر طلب، جوهری را باش دایم در طلب. پرنده بعدی هماست. همون پرنده‌ای که طبق داستان‌های قدیمی اگر سایش بر سر کسی بیفته به پادشاهی میرسه و اگر روی شانه کسی بیفته در واقع به مقام سلطنت دست پیدا میکنه. هما که سایه او سرمایه پادشاهانه و از همه مرغان عالی همت تره، جلو میاد و میگه ای پرندگان، من با همه مرغ‌ها فرق دارم، به خاطر اینکه پادشاهان سایه پرورد منن و سایه من بر سر هر کس که بیفته پادشاه میشه. من به پادشاهان پادشاهی میبخشم و بنابراین نیازی به سیمرغ و دوستی او ندارم. در واقع هما نماد مشایخ و روحانیون و صوفیانی است که در دربارها حضور دارن یا با دربارها ارتباط دارن و شاه نشانی میکنن و تاج بر سر پادشاه میذارن و این عشقی که به کانون قدرت دارن با وجود اینکه تظاهر به زهد میکنن یا اینکه حتی واقعا ممکنه زاهد باشن، ولی همین عشق باعث میشه که اونها از خداوند دور بشن. هدهد به هما میگه تو اسیر فریب شدی، سایه خودت رو جمع کن و بیش از این خودت رو ریشخند نکن. ای کاش تو تاج بر سر پادشاهان نمیذاشتی و خودت رو از استخون خوردن رهایی میبخشیدی. اگر پادشاهان سایه تو رو نمیدیدن در قیامت گرفتار عذاب و رنج نمیشدن. خسروان را کاشکی ننشانی، خیش را از استخوان برهانی. من گرفتم خود که شاهان جهان جمله از ذل تو خیزند این زمان. لیک فردا در بلا عمر دراز، جمله از شاهی خود مانند باز. سایه تو گر ندیدی شهریار، در بلا کی ماندی روز شمار. پرنده بعدی بازه که بعد از اینکه تربیت میشه روی دست پادشاهان میشینه و باز نماد انسانهایی است که عاشق نزدیک شدن به کانون قدرت سیاسی ان و همواره مایلن که در کنار شاهان و بزرگان قرار بگیرن. باز سرفراز پیش میاد و میگه من به شوق این که بر روی دست پادشاه بشینم چشم از همه عالم بردوختم. من زحمتهای فراوانی کشیدم تا بتونم به خدمت شاه برسم. من به سیمرغ کاری ندارم و یک لقمه از دست شاه برای من بسه. هدهد به او اینطور جواب میده. هدهد میگه تو گرفتار مجازی و به صورت دلبستی. شاه کسیه که بی همتا، وفادار و اهل مدارا باشه. به همین خاطره که من میگم شاه واقعی سیمرغ، نه پادشاهانی که لطف و مهر اونها به هزاران ظلم و جور آمیخته است. هر که به این پادشاهان دنیایی نزدیکتر باشه بیشتر در خطره و همواره غرق در نگرانی و استرابه. شاه را در ملک اگر همتا بود، پادشاهی کی بر او زیبا بود. سلطنت را نیست چون سیمرغ کس، زان که بی همتا به شاهی اوست و بس. شاه نبود آن که در هر کشوری، سازد او از خود ز بی مغزی سری. شاه آن باشد که همتا نبودش، جز وفا و جز مدارا نبودش. شاه دنیا گر وفاداری کند، یک زمان دیگر گرفتاری کند. هر که باشد پیش او نزدیکتر، کار او بی شک بود باریکتر. دائما از شاه باشد بر حذر، جان او پیوسته باشد پر خطر. شاه دنیا فی المثل چون آتش است، دور باش از وی که دوری بس خوش است. زان بود در پیش شاهان دور باش، کی شده نزدیک شاهان دور باش. بعد از اون بوتیمار جلو میاد و میگه ای پرنده ها، من یک مرغ اندوهگین و مستمندم. من تشنه لب بر کنار دریا میشینم و اگر قطره ای از آب دریا کم بشه دل من از شدت درد و رنج کباب میشه. عشق دریا برای من کافیه و من تاب دیدار سیمرغ رو ندارم. همونجور که میبینید بوتیمار پرنده‌ایه که کنار دریا میشینه و از تشنگی میمیره، ولی از ترس این آب دریا کم بشه از اون آب نمیخوره. به نظر میرسه، با احتمال و با حدس و گمان خدمت شما عرض میکنم، به نظر میرسه که بوتیمار نماد انسانهای خسیس و بخیله، یعنی انسانهایی که ذهنیت کمبود دارن. اونها در این حالی که در موهبتهای خداوند غرقن، از ترس اینکه این موهبتها تموم نشن از اونها استفاده نمی کنن. انسانهای خسیس و بخیلی که از پول خودشون و از امکانات زندگی خودشون بهره نمی گیرن و فقط زندگیشون رو صرف مراقبت از پول و امکانات خودشون می کنن. هدهد به بوتیمار و همه کسانی که ذهنیت بوتیماری دارن اینطور جواب میده. هدهد میگه تو از دریا بیخبری، دریا پر از حیوانات خطرناکه. دریا گاهی تلخ و گاهی شور، گاهی آرام و گاهی پرشور. اگر از دریا کنار نگیری تو رو غرق میکنه. بدون که دریا هم عاشق یار ماست و از شوق اوست که اینطور جوش و خروش داره. تو چرا خداوند رو رها کردی، سیمرغ رو رها کردی و به دریا دل بستی؟ پاسخی که عطار به بوتیمار میده واقعا هرچند که من تأمل کردم نتونستم پیوندش رو با پرسش بوتیمار و مسئله‌ای که بوتیمار مطرح میکنه بفهمم، ولی به نظر میرسه که بوتیمار نماد انسانهای خسیس و تنگ نظره. پرنده بعدی کوفه یا جغده. مثل دیوانگان جغد پیش میاد و میگه من از آبادی ها فرار می کنم و در خرابه ها زندگی می کنم، به این امید که شاید گنجی پیدا کنم و به سعادت برسم. عشق سیمرغ چیزی جز افسانه نیست و کسی نمی تونه به او برسه. من با سیمرغ کاری ندارم و عشق گنج و ویرانه برای من بسه. همونطور که در کتاب های قدیمی اومده، جغد ها معمولا در ویرانه ها زندگی می کنن و مردم هم برای اینکه پول هاشون رو از دست دزدها در واقع نجات بدن پولهای خودشون رو در خرابه ها پنهان میکردن که کمتر در واقع دزدها احتمال میدادن که در خرابه ها گنج باشه. به همین خاطره که بین جغد و گنج همیشه یک ارتباطی در ادبیات فارسی وجود داره. پس جغد نماد انسانهایی است که عاشق پول و گنج و طلا هستند و همین عشق اونها رو از خداوند دور میکنه. هدهد به کوف اینطور جواب میده، میگه تو از عشق گنج مست شدی، گیرم که گنجی به دست بیاری. اینو بدون که عشق گنج باعث کافر شدن تو میشه. تو از قوم سامری نیستی، پس با سیم و زر چه کار داری؟ پول رو رها کن که پول به تدریج کار تو رو به کفر میکشونه و صادقانه و در نهایت سادگی به دنبال سیمرغ برو. بر سر آن گنج خود را مرده گیر، عمر رفته ره به سر نابرده گیر. عشق گنج و عشق زر از کافری است، هر که از زر بت کند او آزری است. زر پرستیدن بود از کافری، نیستی آخر ز قوم سامری. هر دلی که از عشق زر گیرد خلل، در قیامت صورتش گردد بدل. پرنده بعدی صعوه است، یه پرنده کوچولو شبیه گنجشک. صعوه با دلی ضعیف و تنی نزار، سرتاپا بیقرار جلو میاد و میگه که من یک پرنده حیران و فرتوت و ضعیفم. من نه نیروی دارم نه توانی دارم، چطور ممکنه کسی مثل من به وصال سیمرغ برسه؟ من اگر در راه سیمرغ گام بگذارم نابود میشم. من مرد این راه نیستم. من در این چاه یوسفی گم کردم و میخوام یوسف خودم رو پیدا بکنم. هدهد به او میگه که تو با وجود ضعف و ناتوانیت خیلی سرکش و مغروری. پای در این راه بذار و صحبت نکن و خاموش باش. اگر این همه پرنده سوختن تو هم بسوز. عشق یوسف بر همه عالم حرامه، به خاطر اینکه غیرت عشق الهی دائما شعله‌وره و اجازه دلبستن به معشوقهای دیگر رو به انسان نمیده. جمله سالوسی تو، من این کی خرم، نیست این سالوسی تو در خورم. پای در رهن مزندم لب بدوز، گر بسوزند این همه تو هم بسوز. گر تو یعقوبی به معنی فی المثل، یوسفت ندهند کمتر کن هیل. می فروزد آتش غیرت مدام، عشق یوسف هست بر عالم حرام. بعد از صعوه هم بقیه پرنده ها هر کدوم به ترتیب پیش میان و بهانه میارن و هدهد با جواب های سنجیده و متین خودش بهانه های اونها رو رد میکنه. پرنده ها وقتی که جواب های متین و معقول و عمیق هدهد رو میشنوند، از او میپرسن ای رهبر و راهنمای ما که یک مشت مرغ ضعیف بیپر و بال ناتوانیم، چطور میتونیم به سیمرغ برسیم؟ نسبت میان ما و سیمرغ چیه؟ او سلیمانه و ما مور، او کجا و ما کجا؟ اگر ما با او نسبتی داشته باشیم، برای رفتن به سوی او شور و شوق فراوانی پیدا میکنیم. در واقع سوال پرنده ها در اینجا اینه که نسبت بین انسان و خدا چیه؟ چه پیوندی و چه نسبتی و چه نوع رابطه‌ای میان ما و خدا وجود داره؟ عطار از زبان هدهد به این پرسش بسیار مهم اینطور پاسخ میده، میگه عشق از بددلان و ترسویان نیکو نیست. عشق با ترس رابطه ای نداره. عاشق باید جانباز و از خود گذشته باشه. بعد از این سخنان برانگیزاننده که مثل تازیانه سلوکن، به اصل جواب میپردازه و میگه بدونید که وقتی که سیمرغ نقاب از خورشید رخسارش برداشت، صد هزاران سایه بر خاک افتاد و به اون سایه ها سیمرغ با نظر لطف نگاه کرد و از سایه او این همه مرغ آشکار شد و به وجود اومد. بنابراین صورت هر مرغی سایه سیمرغه. نسب شما مرغان به سیمرغ میرسه و بین شما و او نسبتی تمام وجود داره. تو بدان کانگه که سیمرغ از نقاب، آشکارا کرد رخ چون آفتاب. صد هزاران سایه بر خاک افکند، پس نظر بر سایه پاک افکند. سایه خود کرد بر عالم نثار، گشت چندین مرغ هر دم آشکار. صورت مرغان عالم سر به سر سایه اوستین بدان ای بی خبر. این بدان چون این بدانستی نخست، سوی آن حضرت نسب کردی درست. چون بدانستی ببین آنگه بباش، چون بدانستی مکن این راز فاش. بعد از اینکه عطار از جنبه های مختلف به این سوال مهم توجه میکنه و به اون پاسخ میده، نوبت میرسه به انتخاب راهنما. و این خیلی پدیده عجیبیه دوستان عزیزم، که همه پرنده ها میدونن که هدهد از اونها آگاهتر، این راه رو بهتر بلده و از هر نظر شایسته است که رهبری اونها رو بر عهده بگیره، اما برای انتخاب رهبر از سیستم قرعه کشی استفاده میکنن و میگن قرعه بندازیم به نام هر کس که افتاد او رهبر این جمع میشه. این حقیقتا شگفت آوره. من نمیدونم قصد عطار از این کار چی بوده، ولی بی تردید در واقع این مطلبی که عطار در اینجا میگه از دل در واقع جامعه های فاسد و ناسالم مشرق زمین سر برمیاره. در این جور جوامع آگاه ترین و عالم ترین افراد خانه نشینن، منزوی ان و هیچ مسئولیتی به اونها سپرده نمیشه و نادان ترین و بی کفایت ترین انسان ها بر مسند حکومت میشینن. و این خیلی عجیبه، در حالی که افراد میدونن تواناتر از اونها، با کفایت تر از اونها، مدیرتر از اونها و آگاهتر از اونها در جامعه وجود داره، به هیچ وجه نباید به خودشون اجازه بدن که مسئولیت امور رو به دست بگیرن، ولی به قدری منفعت طلبی و آزمندی و افسون خواهی بر ما انسانها غلبه داره که انصاف و عدالت و حقیقت رو نادیده میگیریم و اگر بدون هیچ صلاحیتی مقامی و مسئولیتی به ما ارائه بشه ما اون رو میپذیریم. در اینجا دقیقاً این اتفاق میفته، با اینکه تمام پرنده ها میدونن که هدهد از اونها لایقتر و شایسته تره، ولی برای انتخاب راهنما به قرعه کشی میپردازن. با این توضیح ادامه داستان رو پی بگیریم. وقتی که پرنده ها سخنان روشنگر هدهد رو میشنون و نسبت خودشون رو با سیمرغ در میابن، به سیر و سلوک رغبت پیدا میکنن و با شوق فراوان آماده حرکت میشن. اما قبل از آغاز سفر همه پرنده ها معتقدن که به یک رهبر آگاه و دانا نیاز دارن که بتونه اونها رو از پیچ و خمهای راه بگذرونه و از بی‌نظمی و نابسامانی نجات بده. به همین دلیل تصمیم میگیرن که قرعه بندازن و قرعه به نام هر که افتاد همه او رو به عنوان رهبر خودشون انتخاب کنن. اتفاقاً قرعه به نام هدهد میفته و همه به فرمان او رضایت میدن و تسلیم او میشن. به این ترتیب صدها هزار پرنده به رهبری هدهد گام در راه میگذارن، ولی وقتی که به ابتدای راه میرسن با دیدن اون راه خلوت ناهموار خاموش، آتش به جانشون میفته و فریاد و نالهشون به هوا میره. مرغان که از هول و بیم اون راه بی پایان غرق در ترس و غم شدن، جایی جمع میشن و از هدهد میخوان که بالای منبر بره و آداب سلوک رو برای اونها بیان بکنه. اونها به هدهد میگن ای دانای راه، بدون آموختن آداب و رسوم خدمت نمیتونیم به محضر سیمرغ بریم. تو مدتهای مدیدی با سلیمان بودی و همه آداب خدمت رو به خوبی بلدی. از طرف دیگه تو فراوان در گوشه و کنار جهان گردش کردی و از فراز و نشیب این راه به خوبی آگاهی. نظر ما اینه که حالا که تو در همه مسائل پیشوای ما هستی، به بالای این منبر بری و آداب و رسوم سلوک رو به ما یاد بدی، به خاطر اینکه نمیشه با نادانی و بیخبری و با سری پر از پرسش و دلی پر از تردید گام در این راه دشوار گذاشت. هر کدوم از ما مشکلی داریم که باید اون مشکل رو با تو در میون بگذاریم و تو اون رو حل بکنی. سلوک در این راه به خیالی آسوده و دلی آزاد از دغدغه نیاز داره. از تو خواهش میکنیم که اول به پرسش‌های ما پاسخ بدی و مشکلات ما رو حل کنی تا ما بتونیم با گام‌های استوار و با دلی آسوده سلوک خودمون رو آغاز کنیم. هدهد درخواست پرنده‌ها رو میپذیره و بالای یک منبر میره. پرنده ها همه در برابر او صف می کشند و ابتدا بلبل و قمری مثل مقری ها در پای منبر به خوندن و نوحه‌گری می پردازن. از صدای اونها آتش بر جان مرغان می افته، از خود بی خود می شن و بعد هدهد شروع به سخن می کنه و پرده از روی معانی بر می داره. عطار در اینجا وضعیت مجالس و منابر وعظ رو در قرون وسطا به خوبی توصیف کرده که شیخی آگاه بر روی منبر می نشست و بعد قاریان قرآن آیاتی از قرآن رو با صدای خوش می خوندن و احتمالاً در جلسه ها کسانی بودند که با صدای خوش اشعار عمیق رو می خوندن و انسان ها رو برای شنیدن وعظ ها آماده می کردن. بعد از آن هدهد سخن را ساز کرد، بر سر کرسی شد و آغاز کرد. هدهد باتاج چون بر تخت شد، هر که رویش دید عالی بخت شد. پیش هدهد صد هزاران بیشتر، صف زدند از خیل مرغان سر به سر. پیش آمد بلبل و قمری به هم، تا کنند آن هر دوتن مقری به هم. هر دو الهان برکشیدند آن زمان، قلقلی افتاد از ایشان در جهان. لحن ایشان هر که را در گوش شد، بیقرار آمد ولی مدهوش شد. هر یکی را حالتی آمد پدید، کس نبا خود بود و نه بی خود پدید. بعد از آن هدهد سخن آغاز کرد، پرده از روی معانی باز کرد. مطلب مهمی که در اینجا وجود داره اینه که اگر انسان وجودش از تردید و پرسش و شبهه آکنده باشه، نمیتونه با دلی آسوده و فارغ به سوی خداوند حرکت کنه. اول باید مشکلات فکری و روحی فرد گشوده بشه و او در درون خودش به یک تعادل و آرامشی برسه تا بتونه گام در این راه بگذاره. برای سلوک معنوی باید خاطر انسان آسوده باشه و پرسش‌های او پاسخ‌های مناسب پیدا کرده باشن. این مطالبی که عطار در اینجا میگه به نظر میرسه که وضعیت خانقاه‌ها و محافل عرفانی اون زمان رو در واقع برای ما توصیف میکنن که شیخی دانا و آگاه در خانقاه یا در یک محفل روحانی حضور داشت و مریدان یکی یکی پیش او میومدن و مشکلات روحی و فکری خودشون رو با او در میون میگذاشتن و او اونها رو راهنمایی میکرد. الان همین وضعیت رو عطار داره توضیح میده. هدهد روی منبر نشسته و پرنده ها یکی یکی میان جلو و پرسش های خودشون رو با او در میون میگذارن. به یاری خدا در سخنرانی های بعدی من محتویات این پرسش ها و پاسخ ها رو و پرسش و پاسخ های قبلی که برای شما خوندم رو با دقت تمام در حد امکان توضیح خواهم داد. یکی از مرغان از هدهد میپرسه تو چرا بر ما پیشی گرفتی؟ ما و تو به دنبال حقیقتیم، پس تفاوت ما در چیه؟ که تو به مقامات عالی رسیدی ولی ما نه. گناه ما چیه که این گونه آلوده و دور از حقیقتیم؟ پرسش بسیار مهمی است که چرا بعضی از انسانها رشد میکنن و به جاهای بلند میرسن و بعضی از انسانها رشد نمیکنن. هدهد جواب میده اگر من بر شما برتری پیدا کردم، به خاطر اینه که سلیمان یک لحظه بر من نگریسته و هر کمالی که من دارم از برکت اون نگاه سلیمانه. این مقام رو نمیشه با سیم و زر به دست بیاریم. طاعت و عبادت هم در این راه سودی نداره. البته نباید یک لحظه هم از عبادت دست برداریم، ولی نباید برای طاعات و عبادات خودمون ارزشی قائل باشیم. این همه طاعت و عبادت برای اینه که ما شایسته نظر یک ولی خدا بشیم و وقتی ولی کسی رو بپذیره، اون وقت اون به کمال میرسه. تا وقتی که چشم یکی از اولیای حق بر تو نیفته به کمال خودت نمیرسی. هیچ کس نمیتونه کورکورانه و به تنهایی گام در راه سلوک معنوی بگذاره و لازمه که از اولیای خداوند یاری بگیره. از طرف دیگه برای اینکه بتونی حقیقت وجود خودت رو بشناسی، حتما باید در کنار یک انسان والا قرار بگیری. بنابراین پاسخ هدهد اینه که علت این که من از شما جلو افتادم اینه که نظر یک انسان بزرگ بر من افتاده. گفت ای سایل سلیمان را همی، چشم افتاده است بر ما یک دمی. نه به سیمین یافتم من نه به زر، هست این دولت همه زان یک نظر. کی به طاعت این به دست آرد کسی، زان که کرد ابلیس این طاعت بسی. ور کسی گوید نباید طاعتی، لعنتی بارد بر او هر ساعتی. تو مکن در یک نفس طاعت رها، پس منه طاعت چو کردی بر بها. تو به طاعت عمر خود میبر به سر، تا سلیمان بر تو اندازد نظر. چون تو مقبول سلیمان آمدی، هرچه گویم بیشتر زان آمدی. هر که چشم دولتی بر وی فتاد، جانش در یک دم به صد سر پی فتاد. تا نیفتد بر تو مردی را نظر، از وجود خیش که یابی خبر. گر تو بنشینی به تنهایی بسی، ره به نتوانی بریدن بی کسی. پرنده دیگه میاد جلو و میگه در این راه که مردان خالص و برگزیده به جایی نرسیدن و دلشون خون شده، از یک سالک ضعیف و ناتوان مثل من چه کاری برمیاد؟ بیابانی بسیار دور و دراز و راهی واقعا دشوار در پیش روی ما هست و من به خاطر ناتوانی و ضعف خودم نمیتونم این راه رو به پایان ببرم. هدهد بهش میگه تو تا کی میخوای به این مسائل فکر کنی و از سختی ها بترسی؟ ما چه سلوک کنیم چه نه، آخرش میمیریم و از بین میریم. پس بهتره که قبل از اینکه بمیریم و در زیر خاک بپوسیم، عمر و جان خودمون رو در این راه خرج کنیم. ببینید که مردم چطور دل به خانه و دکان خودشون میبندن و عمر خودشون رو در راه دنیا تباه میکنن. خب چه اشکالی داره که ما عمر خودمون رو در آرزوی وصال سیمرغ بگذرونیم؟ درسته که ما ناتوانیم، ولی اگر عشق در جان ما جا بگیره، همه وجود ما رو از نیرو و نشاط سرشار میکنه. چون تو را این جایگه قدرندکیست، خواه میرو خواه نی هر دو یکیست. هست دنیا چون نجاست سر به سر، خلق میمیرند در وی در بدر. صد هزاران خلق همچون کرم زرد، زار میمیرند در دنیا به درد. ما اگر آخر در این میریم خار، به که در عین نجاست زار زار. این طلب گر از تو و از من خطاست، گر بمیرم این دم از غم هم رواست. چون خطاها در جهان بسیار هست، یک خطا دیگر همان انگار هست. گر کسی را عشق بدنامی بود، به زکن ناسی و حجامی بود. پرنده دیگه میاد جلو و میگه من گناهان زیادی انجام دادم و با این همه گناه امیدی ندارم که سیمرغ من رو بپذیره و به مجلس انس خودش راه بده. این پرنده نماد انسان‌هایی است که گرفتار عذاب وجدان و احساس گناه افراطی هستند و این اندیشیدن به گناهان گذشته دست و پای اونها رو بسته و مجال سلوک رو به اونها نمیده. هدهد به او جواب میده که ناامید نباش، به خاطر اینکه در توبه بازه و خدا همیشه منتظر ماست. اگر صادقانه توبه کنی، از لطفهای بیشمار خداوند بهره‌مند میشی. بخشایش خدا انقدر زیاده که تمام آلودگی ها و گناهان ما رو پاک میکنه. پس بدون ناامیدی با شور و شوق فراوان به سوی او سفر کن و از هیچ چیز مترس. گر به آسانی بیندازی سپر، کار دشوارت شود ای بی خبر. گر نبودی مرد طایب را قبول، کی بودی هر شب برای او نزول. گر گناه کردی در توبه است باز، توبه کن کین در نخواهد شد فراز. گر به صدق آیی در این ره تو دمی، صد فتوحت پیش باز آید همی. گر بر این درگه نداری هیچ تو، هیچ نیست افکنده کمتر پیش تو. نه همه زهد مسلم می خرند، هیچ بر درگاه او هم می خرند. پرنده دیگه میاد جلو و میگه من یک فرد دمدمی مزاجم و دائما از شاخهی به شاخه دیگه میرم. من گاهی رندم گاهی زاهد، گاهی هستم و گاهی نیستم. یک زمان از خرابات سر در میارم، یک وقت دیگه به مناجات میپردازم. یه وقت منو دیو گمراه میسازه و گاهی فرشته ها به یاری من میان. خلاصه من در میان این حالت های مختلف سرگردانم و نمیدونم باید چه کار کنم. این پرنده نماد کسانی است که از دمدمی مزاج بودن خودشون و ثبات قدم نداشتن خودشون ناراحتن. هدهد جواب میده همه انسان ها اینجوری هن. کسی که همیشه در یک حالت باشه وجود نداره. اگر همه مردم از آغاز خوب و پاک بودن دیگه نیازی به پیامبران نبود. اگر میخوای از این دمدمی مزاجی نجات پیدا کنی باید آروم آروم و آهسته و پیوسته در اطاعت و عبادت و صلاح کوشش کنی و با نفس خودت مبارزه کنی. تا وقتی که تو به پرورش نفس خودت مشغولی نمیتونی از این حالت خلاصی پیدا کنی. گفت باری این بود در هر کسی، زان که مرد یک صفت نبود کسی. گر همه کس پاک بودی از نخست، انبیا را کی شدی بعثت درست. چون بود در طاعت دلبستگی، با صلاح آیی به صد آهستگی. تا که نکند کر عمری سرکشی، تن فرو ندهد به آرام و خوشی. ای تنورستان غفلت جای تو، گرده ای مطلوب سر تا پای تو. اشک چون شنگرف اسرار دل است، سیر خوردن چیست زنگار دل است. چون تو دایم نفس سگ را پروری، کم ناید از مخنث گوهری. پرنده دیگه سوال میکنه و میگه که مشکل من اینه که نفس اماره دشمن و رهزن منه. این دشمن هر جا که باشم با منه و همراه من و هر کاری که میکنم رام من نمیشه. همراه من رهزن منه، یعنی نفس من. نفس دائما با دیگران در جنگ و ستیزه و من نمیدونم چطور باید از دست نفس خودم راحت بشم. هدهد میگه نفس لوچ و نابینا و تنبل و کافره. اگر کسی به دروغ از تو تعریف کنه نفس تو خیلی خوشحال میشه. نفسی که با دروغی اینطور شاد و با نشاط میشه چطور میشه به اصلاح او دل بست؟ علت این که نمیتونیم نفس رو رام کنیم اینه که عمرمون رو در جهل و غفلت سپری میکنیم. ما بخشی از عمرمون رو در کودکی غافلانه میگذرونیم. جوانی هم یک شاخه‌ای از دیوانگیه. در پیری هم تن ما ناتوان و جان ما خرف میشه و به این ترتیب عمر ما در جهل و غفلت میگذره و ما نمیتونیم نفس خودمون رو مهار کنیم. بسیاری از افراد به طور کامل در برابر نفس خودشون تسلیم و رامن. ما عمری در درون خودمون به پرورش نفس سگ و نفس کافر خودمون مشغولیم. کشتن نفس آسون نیست. هر کس که بتونه نفس خودش رو مهار کنه در دو جهان نیرومند و توانا و نیکبخت میشه. نفس تو هم احول و هم اعور است، هم سگ و هم کاهل و هم کافر است. گر کسی بستایدت اما دروغ، از دروغی نفس تو گیرد فروغ. نیست روی آن که این سگ به شود، که از دروغی این چنین فربه شود. بود در اول همه بی حاصلی، کودکی و بیدلی و غافلی. بود در اوسط همه بیگانگی، و از جوانی شعبه دیوانگی. بود در آخر که پیری بود کار، جان خرف درمانده تن گشته نزار. با چنین عمری به جهل آراسته، کی شود این نفس سگ پیراسته. چون ز اول تا به آخر غافلی است، حاصل ما لاجرم بی حاصلی است. پرنده دیگه میاد جلو و مشکل خودش رو اینطور مطرح میکنه. او میگه شیطان منو فریب میده و من نمیتونم بر شیطان پیروز بشم. چه کار کنم تا بتونم بر شیطان غلبه کنم و او در هنگام حضور منو فریب نده؟ هدهد به او پاسخ میده تا وقتی که سگ نفس در درون تو قوی و حکم فرما هست، شیطان به سرعت از تو میگریزه. اگر شیطان بر تو حکومت میکنه برای اینه که تو خودتو میفریبی و به شیطان روی خوش نشون میدی. هر آرزویی در درون تو یک شیطانه. دنیا ملک شیطانه. اگر میخوای نجات پیدا کنی از ملک شیطان برو بیرون. عشوه ابلیس از تلبیس توست، در تو یکی یک آرزو ابلیس توست. گر کنی یک آرزوی خود تمام، در تو صد ابلیس زاید و سلام. گلخن دنیا که زندان آمده است، سر به سر اقطاع شیطان آمده است. دست از اقطاع او کوتاه دار تا نباشد هیچ کس را با تو کار. پرنده دیگه میگه من خیلی زر دوستم، عاشق طلا و پولم و بدون زر نمیتونم خرم و شاد باشم. عشق طلا منو اسیر خودش کرده و از عالم معنا دور کرده، من باید چه کار کنم؟ هدهد به او جواب میده اسیر صورت نباش و دل به معنی بده، به خاطر اینکه صورت هیچ ارزشی نداره. زر اگر تو رو از خدا غافل کنه در حقیقت بت توه، پس زر رو رها کن و با دلی آسوده زندگی بکن. روز و شب تو روز کوری مانده، بسته صورت چموری مانده. مرد معنی باش و در صورت مپیچ، چیست معنی اصل، صورت چیست هیچ. زر به صورت رنگ گردانیده سنگ، تو چو طفلان مبتلا گشته به رنگ. زر که مشغولت کند از کردگار، بت بود در خاکش افکن زینهار. نه کسی را از زر تو یاری، نه تو را هم نیز برخورداری. گر تو یک جو زر دهی درویش را، گاه او را خون خوری گه خیش را. تو به پشتی زری با خلق دوست، داغ پهلوی تو بر پشتی اوست. ماه نو مزد دکان می بایدت، چه دکان، آن مزد جان می بایدت. جان شیرینت شد و عمر عزیز، تا در آمد از دکانت یک پشیز. پرنده دیگه اومد جلو و گفت من در یک قصر بسیار زیبا و دلنشین زندگی می کنم، من چطور می تونم از اون جای دلگشا که شادی فراوانی به من هدیه می کنه دل بکنم و به سوی سیمرغ برم؟ هدهد جواب میده این دنیا سراسر گلخنه و قصر زیبای تو هم بخشی ناچیز از این گلخنه. قصر تو اگر بهشتم باشه، با وجود مرگ یک زندان محنت افزاست. اگر مرگ در پیش نبود، سزاوار بود که تو به قصر خود دل ببندی و در اون بشینی، ولی حالا که مرگ در کمین توه، بهتره که به چیزهای فانی و زودگذر دل نبندی. گلخن است این جمله دنیای دون، قصر تو چند است از این گلخن کنون؟ قصر تو گر خلد جنت آمده است، با اجل زندان مهنت آمده است. گر نبودی مرگ را بر خلق دست، لایق افتادی در این منزل نشست. پرنده دیگه میاد جلو و میگه من عاشق یک دلدار مهپیکر و زیبارو هستم و عشق او آرام و قرار را از من رو بوده. بی او من نمیتونم هیچ کاری انجام بدم. من که حتی یک لحظه هم طاقت دوری محبوبم رو ندارم. به نظر تو باید چه کار کنم؟ این پرنده هم مثل بلبل مشکلش اینه که عاشق یک انسانه و این عشق دست و پای او رو بسته و مانع سلوک او به سوی سیمرغ شده. هدهد بهش میگه که تو در بند صورت موندی و در بند صورت موندن سرتاپ‌های انسان رو غرق کدورت و پلیدی میکنه. چرا به صورتی که فناپذیر و زود گذره دل میبندی؟ اگر طالب زیبایی هستی، بدون که زیبایی مطلق و همیشگی در عالم غیبه، پس پای در راه عشق حقیقی بگذار و به دنیای غیب سفر کن. عشق صورت نیست عشق معرفت، هست شهوت بازی حیوان صفت. هر جمالی را که نقصانی بود، مرد را از عشق تاوانی بود. هر جمالی را که نبود بی زوال، کفر باشد نیست گشتن زان جمال. صورتی از خلط و خون آراسته، کرده نام او مه ناکاسته. گر شود آن خلط و آن خون کم از او، زشتر نبود در این عالم از او. آن که حسن او ز خلط و خون بود، دانی آخر کان نکویی چون بود. چند گردی گرد صورت عیب جوی، حسن در غیب است حسن از غیب جوی. گر برفتد پرده از پیشان کار، نه همی دیار ماند نه دیار. محو گردد صورت آفاق کل، ازها کلی بدل گردد به ذل. دوستی صورتی مختصر، دشمنی گردد همی با یکدیگر. وان که او را دوستی غیبی است، دوستی این است که از بی عیبی است، هرچه نه این دوستی ره گیردت، بس پشیمانی که ناگه گیردت. پرنده دیگه میاد جلو و میگه من از مرگ میترسم، این وادی دور و درازه و من زاد و برگی ندارم، من به قدری از مرگ میترسم که در نخستین منزل جان از تنم جدا میشه و من نمیتونم با ترس از مرگ کنار بیام و همین ترس باعث میشه که من نتونم به سوی سیمرغ حرکت کنم. هدهد به او جواب میده تا کی به یک مشتی استخوان دل خوش میکنی؟ مگر نمیدونی که عاقبت کار همه ما مرگه و هر که به این دنیا میاد ناگزیر روزی خواهد مرد. پس حالا که مرگ تلخ در انتظار همه ماست و چاره ای از اون نیست، بهتر تا وقتی که زنده ای تلاش کنی و خودت رو بشناسی و به رازهای هستی پی ببری. تو نمیدانی که عمرت بیش و کم هست باقی از دو دم تا کی زدم. تو نمیدانی که هر که زاد مرد، شد به خاک و هرچه بودش باد برد. هم برای مردنت پرورده اند، هم برای بردنت آورده اند. هست گردون همچو تشت سرنگون، و از شفق این تشت هر شب غرق خون. آفتاب تیغ زن در گشت او، این همه سر می برد در تشت او. تو اگر آلوده گر پاک آمدی، قطره آبی که با خاک آمدی. قطره آب از قدم تا فرق درد، کی تواند کرد با دریا نبرد. گر تو عمری در جهان فرمان دهی، هم بسوزی هم بزاری جان دهی. پرنده دیگه میاد جلو و اینطور میگه، میگه من همیشه غمگین و افسردم و به قدری دلم از درد و اندوه آکنده شده که لحظه ای شادی رو به خودم نمیبینم. من همیشه حیران و عاجزم و تاب و توان این سلوک رو ندارم. به نظر تو من باید چه کار کنم؟ هدهد به او میگه که ناکامی و کامیابی این جهان در چشم به هم زدنی میگذره. حالا که همه چیز این جهان میگذره و از بین میره، تو هم همه چیز رو ترک کن و به این دنیا توجهی نکن، به خاطر اینکه هر چه نپاید دلبستگی را نشاید، به قول سعدی شیرین سخن. بدون که سختی ها و اندوه ها عنایت های خدا هستند و چه بسا در زیر هر رنجی گنجی وجود داره. از این گذشته در هر لحظه از خداوند صد لطف و عنایت به تو میرسه. چرا این همه احسان و محبت رو نمیبینی و به خاطر یک رنج یا اندوه کوچک اینطور شکایت میکنی؟ نامرادی و مراد این جهان، تا به جنبی بگذرد در یک زمان. هرچه آن در یک نفس می بگذرد، عمر بی آن یک نفس می بگذرد. چون جهان می بگذرد بگذر تو نیز، ترک او گیر و بدو من گر تو نیز. زان که هر چیزی که آن پاینده نیست، هر که دل بندد در او دل زنده نیست. پرنده دیگه میاد و اینطور صحبت میکنه، میگه من همیشه و در همه حال فقط فرمان سیمرغ رو به جا میارم و بدون توجه به رد و قبول مردم فقط به فرمان او نگاه میکنم و در انتظار امر او هستم. نظر تو در این باره چیه؟ هدهد به او میگه تو کار خیلی نیکویی انجام میدی، هیچ کمالی بالاتر از این نیست که همیشه به امر و فرمان سیمرغ توجه کنی. یک ساعت طبق فرمان او اطاعت کردن بهتر از یک عمر طاعت بدون فرمانه. اطاعت کردن از او شخص را از خاری و خذلان نجات میده. در این جهان فقط فرمان بردن از سیمرغ ارزش داره و تو بنده ای، دست از تصرف خودت بردار و فقط متوجه امر و فرمان او باش. هر که فرمان کرد از خذلان برست، از همه دشواری آسان برست. طاعتی بر امر در یک ساعتت، بهتر از بی امر عمری طاعتت. هر که بی فرمان کشد سختی بسی، سگ بود در کوی این کس نه کسی. سگ بسی سختی کشید و زان چه سود، جز زیان نبود چو بر فرمان نبود. وان که بر فرمان کشد سختی دمی، از ثوابش پر برآید عالمی. کار فرمان راست در فرمان گریز، بنده ای تو در تصرف برمخیز. پرنده دیگه میگه من در راه سیمرغ پاکبازی میکنم و بدون اینکه به چیزی تعلق داشته باشم هر چیزی رو که دارم در این راه نثار میکنم. من به امید اینکه روی سیمرغ رو ببینم تمام دار و ندار خودم رو فدا میکنم. به نظر تو پاکبازی در این راه چه ارزشی داره؟ هدهد جواب میده فقط کسی میتونه گام در این راه خطرناک و دشوار بگذاره که پاکباز باشه و آتش در هست و نیست خودش بزنه. تا وقتی که انسان از همه تعلقاتش جدا نشه نمیتونه به حریم الهی راه پیدا کنه. اول دست از خودت و هواهای خودت بکش، بعد عزم سلوک کن. هر که او در باخت هر چش بود پاک، رفت در پاکی فرو آسود پاک. دوخته بردر دریده بر مدوز، هر چه داری تا سر مویی بسوز. چون بسوزی کل به آهی آتشین، جمع کن خاکسترش در وی نشین. چون چنین کردی برستی از همه، ورنه خون خور تا که هستی از همه. تا نمیری خود ز یک یک چیز تو، کی نهی گامی در این دهلیز تو. دست ها اول ز خود کوتاه کن، بعد از آن آنگاه عزم راه کن. تا در اول پاک بازی نبودت، این سفر کردن نمازی نبودت. پرنده دیگه میگه در این راه همت چه ارزش و جایگاهی داره. من اگرچه به ظاهر حقیر و کوچکم و اطاعت زیادی انجام ندادم، ولی همتی عالی و شریف دارم. نظر تو درباره همت چیه؟ هدهد میگه همت عالی مغناطیس عاشقان خداست. هر که بلند همت باشه به آرزوها و اهداف خودش دست پیدا میکنه. شخص بلند همتی که به خورشید نگاه میکنه بدیهیه که هیچ وقت به ذره های حقیر دل خوش نمیکنه. انسان های بلند همت در راه دستیابی به اهداف عالی خودشون از دنیا و آخرت صرف نظر میکنن و انقدر میسوزند و میسازند تا به پیشگاه محبوب خودشون برسن. گفت مغناطیس عشاق الست، همت عالی است کشف هرچه هست. هر که را شد همت عالی پدید، هرچه جست آن چیز شد حالی پدید. هر که را یک ذره همت داد دست، کرد او خورشید را زان ذره پست. نطفه ملک جهانها همت است، پر و بال مرغ جانها همت است. هر دلی کو همت عالی نیافت، ملکت بی منتها حالی نیافت. آن ز همت بود کان شاه بلند، آتشی در پادشاهی افکند. منظورش ابراهیم ادهمه. خسروی را چون بسی خسران بدید، صد هزاران ملک صد چندان بدید. چون به پاکی همتش در کار شد، زین همه ملک نجس بیزار شد. چشم همت چون شود خورشید بین، کی شود با ذره هرگز هم نشین. پرنده دیگه سوال میکنه انصاف و وفا در محضر سیمرغ چه جایگاهی داره؟ خداوند انصاف فراوانی به من داده و من هرگز در حق هیچ کس بیوفایی نکردم. درجه افراد با وفا و با انصاف در پیشگاه سیمرغ چطوریه؟ هدهد میگه اون چیزی که حقیقتاً انسان رو نجات میده انصافه. شخص با انصاف از ترهات دوری میکنه و انصاف از همه عبادتها بالاتره و هیچ جوان مردی بالاتر از انصاف نیست. مردان حقیقی از دیگران انصاف نمی ستانند، ولی خودشون پیوسته داد انصاف رو میدن. یعنی چندان در پی گرفتن حق خودشون نیستن، ولی مراقبن که سر سوزنی در حق دیگران ظلم و جور نکنن. گفت انصاف است سلطان نجات، هر که منصف شد برست از ترهات. از تو گر انصاف آید در وجود، بهز عمری در رکوع و در سجود. خود فتوت نیست در هر دو جهان، برتر از انصاف دادن در نهان. وان که او انصاف بدهد آشکار، از ریا کم خالی افتد یاد دار. نستدند انصاف مردان از کسی، لیک خود می دادند الحق بسی. یه پرنده دیگه سوال میکنه آیا در پیشگاه سیمرغ گستاخی رواست یا نه؟ اگر کسی با سیمرغ صمیمانه و خودمانی سخن بگه و رفتار کنه آیا تنبیه میشه و باید بترسه یا نه؟ هدهد پاسخ میده هر که محرم اسرار الهی باشه و شایستگی باریافتن به محضر او رو دارا باشه، گستاخی و صمیمیت و خودمونی بودن برای او رواست. کسانی که به خداوند قرب فراوانی پیدا کردن و عشق او اونها رو از خودشون بی خود کرده، ممکنه که گاهی اوقات از اونها یک گستاخی سر بزنه، ولی اونها تلاش میکنن که در گستاخی زیاده روی نکنن. اگر به مقام دیوانگی رسیدی، هر کاری که انجام بدی رواست. گفت هر کس را که اهلیت بود، محرم سر الوهیت بود، گر کند گستاخی او را رواست، زان که دایم رازدار پادشاست. لیک مردی رازدان و رازدار، کی کند گستاخی گستاخوار. چون ز چپ باشد ادب حرمت ز راست، یک نفس گستاخی از وی رواست. مرد اشتروان که باشد بر کنار، کی تواند بود شهر را رازدار. گر کند گستاخی چون اهل راز، ماند از ایمان و از جان نیز باز. کی تواند داشت رندی در سپاه، زهره گستاخی در پیش شاه. گر به راه آید وشاقی اعجمی، هست گستاخی او از خرمی. هر که او گستاخ این درگه شود، عذر خواهد باز چون آگه شود. گر کجی گوید بدین درگه نراست، عذر آن داند به شیرینی بخواست. پرنده دیگه میاد و میگه که من لایق و زیبنده عشق سیمرغم. من از همه کس بریدم و به او پیوستم و همیشه از عشق او لاف میزنم. کار من عشق ورزی به اوست و هر کسی لایق اینجور کاری نیست. این پرنده معلوم میشه که پرنده ایست مدعی و دائما لاف میزنه. هدهد به او میگه با ادعا و لاف گزاف نمیشه همنشین سیمرغ شد، به خاطر اینکه هیچ کس به او دسترسی نداره. عشق تو به او چیزی جز رنج و دردسر نیست، این عشق او به توئه که ارزش داره. اگر تو لایق عشق او هستی، باید معشوق او باشی، وگرنه عشقی که یک طرفه از سوی تو باشه فقط لایق خودته. لاف عشق او مزن در هر نفس، کو نگنجد در جوال هیچ کس. گر نسیم دولتی آید فراز، پرده اندازد ز روی کار باز. پس تو را خوش در کشد در راه خیش، فرد بنشاند به خلوتگاه خیش. گر بود این جایگه دعوی تو را، مغز آن دعوی بود معنی تو را. دوستداری تو آزاری بود، دوستی او تو را کاری بود. پرنده دیگه جلو میاد و میگه من گمان میکنم که به کمال نهایی دست پیدا کردم. من در همین دنیا به نهایت کمال رسیدم و ریاضتهای مشکل انجام دادم. من اون چرا که لازم هست به دست آوردم و فکر میکنم که به گنج رسیدم. پس چرا دوباره باید گام در این راه بگذارم و آواره کوه و بیابون بشم؟ این پرنده نماد انسان‌هایی است که دچار توهم کمالند و گمان می‌کنن که به حقیقت رسیدن و دیگه خودشون رو از سلوک به سوی حقیقت بی‌نیاز می‌دونن. خب سخنان این پرنده هدهد رو خیلی عصبانی می‌کنه و هدهد با شدت تمام به او پاسخ میده و به او میگه تو یک شخص مغروری که ابلیس بر تو پیروز شده. تو در منی و خود بزرگ بینی گم شدی و مست پندار غلط خودتی. به همین خاطره که از فضای معرفت دوری و از هدف اصلی گریزان شدی. نفس بر تو تسلط پیدا کرده و دیو بر مغز تو چیره شده. تا وقتی که یک ذره از تو باقیه تو منافقی. باید از من و دیدن من رهایی پیدا کنی. غرور و خودبینی تو رو به دردها و گرفتاری‌های فراوانی دچار کرده و ابلیسی از تو ساخته. پس از پندار کمال خودت بیا بیرون و خودت رو اونطور که هستی ببین. گفت ای ابلیس طبع پرغرور، در منی گم و از مراد من نفور. در خیال خیش مغرور آمده، از فضای معرفت دور آمده. نفس بر جان تو دستی یافته، دیو در مغزت نشستی یافته. تو به پنداری گرفتار آمده، پای تا سر عین پندار آمده. گر تو را نوری است در ره نار توست، بر تو را ذوقی است آن پندار توست. وجد و فقر تو خیالی بیش نیست، هرچه میگویی محالی بیش نیست. قره این روشنی ره مباش، نفس تو با توست جز آگه مباش. با چون این خصمی ز پی تیغی به دست، کی تواند هیچ کس ایمن نشست. گر تو را نوری ز نفس آمد پدید، زخم کجدم از کرفس آمد پدید. تو بدان نور نجس قره مباش، چون نئی خورشید جز ذره مباش. نز تاریکی ره نومید شو، نز نورش همبر خورشید شو. تا تو در پندار خیشی ای عزیز، خواندن و راندن نرزد یک پشیز. چون برون آیی ز پندار وجود، بر تو گردد دور پرگار وجود. بر تو را پندار هستی هست هیچ، نبودد از نیستی در دست هیچ. ذره ای گر طعم هستی باشدت، کافری و بت پرستی باشدت. پرنده دیگه میاد و میگه که در این سفر به چه چیزی باید دل خوش کنیم؟ اگر من جواب این سوال رو بدونم، آگاهانه در این راه گام میگذارم، به خاطر اینکه حرکت ناآگاهانه باعث گمراهی و نفرت من میشه. پس به من بگو که مایه دلخوشی در سلوک معنوی چیه؟ و هدهد به او میگه تا وقتی که زنده ای فقط به سیمرغ دلشاد باش و به همه بی‌توجهی کن. حالا که جان تو میتونه به او شاد باشه، زود جان اندوهناکت رو به او شاد و خرم کن. در دو عالم شادی انسانهای کامل به اوست و چرخ گردان هم توسط او زندگی پیدا کرده. پس تو هم با شادی او زنده باش و مانند آسمان به شوق او بگرد. گفت تا هستی به دو دلشاد باش، و از همه گوینده ای آزاد باش. چون به دو جانت تواند بود شاد، جان پرغم را به دو کن زود شاد. در دو عالم شادی مردان به دوست، زندگی گنبد گردان به دوست. پس تو هم از شادی او زنده باش، چون فلک در شوق او گردنده باش. چیست زو بهتر بگو ای هیچ کس، تا بدان تو شاد باشی یک نفس. پرنده دیگه میاد و میگه اگر من به سیمرغ برسم از او چی بخوام؟ اگر بدونم چه چیزی از همه بهتره، فقط اون رو از سیمرغ میخوام. لطفا من رو راهنمایی کن و بگو که من باید از سیمرغ چه خواسته ای داشته باشم. هدهد به او میگه که از او فقط او رو بخواه. درخواست آگاهی بهتره و اگر تو آگاه باشی میدونی که هیچ چیز والاتر و برتر از او نیست. پس فقط او رو بخواه. هر چیزی که در دو عالم میبینی نظیری داره و میشه بدون اون زندگی کرد، ولی خداست که بی نظیر و ناگزیره. پس فقط در پی او باش و چیزی جز او رو نخواه. گفت ای جاهل نه ای آگاه از او، زو که چیزی خواهد او را خواه از او. مرد را درخواست آگاهی به است، کوز هر چیزی که می خواهی به است. در همه عالم گر آگاهی از او، زو چه بهدانی که آن خواهی از او. هر که در خلوت سرای او شود، ذره ذره آشنای او شود. هر که بویی یافت از خاک درش، کی به رشوت باز گردد از درش. پرنده دیگه میپرسه که در محضر سیمرغ چه سرمایه ای رواج داره؟ ما که به سوی اون شاه داریم میریم، بهتره که چه هدیه ای و چه کالایی به عنوان ارمغان برای او ببریم؟ و هدهد به او میگه چیزی به محضر سیمرغ ببر که در نزد او وجود نداره. هر چیزی که تو از اینجا ببری و در اونجا باشه فایده ای نداره. در پیشگاه خداوند علم و اسرار و عبادت خیلی زیاده، ولی سوز جان و درد دل خیلی کمه. اگر میخوای هدیه مناسب از سفر دنیا برای خداوند ببری، سوز جان و درد دل ببر. هر چه تو زینجا بری کانجا بود، بردن آن بر تو کی زیبا بود. علم هست آن جایگه و اسرار هست، طاعت روحانیان بسیار هست. سوز جان و درد دل میبر بسی، زان که این آنجا نشان ندهد کسی. گر براید از سر دردی یکاه، میبرد بوی جگر تا پیشگاه. جایگاه خاص مغز جان توست، قشر جانت نفس نافرمان توست. آه اگر از جای خاص آید پدید، مرد را حالی خلاص آید پدید. پرنده دیگه درباره طول راه سلوک میپرسه و میگه این راه خیلی خطرناک و ناهموار به نظر میرسه، به من بگو که درازای این راه چقدره. و هدهد در پاسخ به او میگه که پیش روی ما 7 وادی قرار داره، اگر از این 7 وادی عبور کنیم به سیمرغ میرسیم. چون پاسخ این سوال کمی طولانیه، از شما اجازه میخوام که ادامه مطلب رو در فایل صوتی بعدی به شما تقدیم بکنم. به یاری خدا امیدوارم که سرابهای وجودتون غرق روشنایی و مهر باشه و همیشه مثل آفتاب بدرخشید.